من الرحیم. حجتون اخرى، درباره تجلد نفس بحث داشتیم. دلایلی برای این تجلد اقامه کردن، چهار دلیل اقامه کردن. دلیل چهارمشون مبتلا به دو اشکال بود که اون دو اشکال رو ذکر کردن و جواب دادن. بعد میفرما حجتون اخرى، این دلیل رو از دلایل قبل جدا میکنن به خاطر اینکه فاصله شده. بالاخره دو تا اشکال بر دلیل چهارم وارد شده. اگر بخوان این حجت دیگر رو هم به دنبال اون چهار تا دلیل ذکر کنن، به نظر میرسه که دنباله اشکاله. به این جهت معنونش میکنن به حجت الاخرى که مشخص هست بشه هرچه بر اون دلیل چهارم، یعنی ذکر دلیل پنجمه. این دلیلی که من گفت که ششون دون دندن رو بگه که خود که تطابقات هاششون این دلیل رو مطرح شدن. می فرمان که ما میبینیم صورت معقولهی در ذهنمون میاد که مسلم و بدون اختلاف مجرده، چون ماده رو همراه نداره، عوارض ماده رو همراه نداره. بعد این صورت معقولهی که در ذهن ما آمده و مجرده، علت تجردش یکی از سه چیزه، خالی از این ستا هم نیست. یا علت تجردش اینه که ذات این صورت مجرده، یعنی اصلا این صورت ماهیتاً اختزای تجرد داره، مثل واجب تعالی میمونه، مثل عقول میمونه که ذاتشون مجرد است. یعنی احتیاج نیست که کسی اونها رو تجرید کنه، خودشون مجرد هستن. یعنی ذاتشون اختزای تجرد داره، نه مجرد هستن. این بالاتر از اینه که مجرد باشن. این فرض اول. فرض دوم اینه که نه، اون صورتی که در خارج بوده مجرد بوده و به همین جهت این هم که در ذهن ما آمده که از اون صورت خارجی اخذ شده، اون هم مجرده، نه ذات اختزای تجرد میکنه. اون در خارج مجرد بوده، حالا چه اختزای ذات بوده چه بالاخره جائل او رو مجرد جعل کرده، به هر ترتیب اون که در خارج بوده مجرد بوده و چون این که در ذهن ما از اون خارجی گرفته شده، اون هم قهرن مجرد میشه. این فرض دوم. فرض سوم اینه که تجرد این صورت معقوله نه به خاطر اختزای ذات این صورته و نه به خاطر اینه که مأخوذون من که اون صورت خارجی است مجرده، بلکه به خاطر اینکه این نفسی که گیرنده است مجرده و چون مجرده مجرد میگیره. اینه فرضه. همونجور که توجه میکنید اگه ما بخوام تجرد نفس رو اثبات کنیم، باید اون دو فرض اول رو باطل کنیم. اگر دو فرض اول باطل بشه، با توجه به اینکه ما فرض چهارمی نداریم، امر متعین میشه در فرض سومی که مطلوب ماست. فرض سوم اینه که آخذ، یعنی اون کسی که صورت رو گرفته که همون نفسه، مجرده. ما فرض اول رو اینطور باطل میکنیم که اگر اقتضای ذات این ماهیت این باشه که مجرد باشه، معنا نداره که یه فردی از این ماهیت مادی بشه یه فرد دیگهش مجرد بشه. شما قبول دارید که فرد خارجیش مادیه، فرد ذهنیش مجرده. اگر این ذات اقتضای تجرد میکنه، این تخلف برای چی؟ اقتضای تجرد میکنه در ذهن ما به اون مقتضای خودش باقیست. چرا در خارج به مقتضای خودش باقی نیست؟ چرا در خارج تخلف کرده؟ از این که میبینیم در خارج مادیست، میفهمیم که تجرد مقتضای ذاتش نیست و الا تخلف نمیشه. پس این فرض باطل شد. فرض دوم باطل میشه. فرض دوم این بود که اون مأخوذ من، یعنی اون که در خارجه، اون مجرد بوده و لذا این مأخوذ هم که الان در ذهن ماست، او هم مجرد شده. این رو رد میکنیم به این بیان که لازمش تناقضه، یا تعبیر دیگه خلف فرضه. ما قبول داریم که اون مأخوذ مادیه و قبول داریم که این از این مأخوذ مادی این صورت مجرد گرفته شده. اگر شما این مأخوذ رو، مأخوذ منه رو، با این که مادی فرضش کردید مجرد بدونید، هم تناقض لازم میاد هم خلف فرض لازم میاد. فرضتون این بود که سلام علیکم. فرضتون این بود که مادیه، اگر مجرد فرضش کنید خلاف فرضه، و حقیقتا مادی بود، اگر حقیقتا مجرد فرضش کنید تناقضه. خب از در فرض دوم باطل شد و ما فرض دیگری غیر فرض سوم نداریم، لذا فرض سوم متعین میشه. فرض سومی بود که آخذ مجرده، یعنی اون کسی که این صورت رو گرفته که همون نفس ماست، اون مجرده، و چون مجرد بوده صورت رو مجرد گرفته. خب اگر این باشه که تجربه نفس ثابت میشه با اول مطلوب، این هم دلیل سوم ایشون که با توجه به تجرد صورت معقوله سه تا احتمال مطرح میکنن که دو احتمال اولش باطل میشه، احتمال سومش که تجرد نفس متعین میشه و به این ترتیب تجرد نفس ثابت میشه. همین دیگه، پس آخذ مجردش میکنه. آخذ چرا تجرید میکنه؟ چون خودش مجرده تجرید میکنه. چرا بقیه مدارک تجرید نمیکنه؟ مادی هم تجرید نمیکنه. این معلوم میشه که نمیتونه مادی رو قبول کنه، لذا اول میره سراغ این مادی، تجریدش میکنه، بعدن قبولش میکنه. نشون میده که خودش مادی نیست. اگر مادی بود مادی رو قبول میکرد، حالا که میبینیم مادی رو نمیتونه قبول کنه، میره اول تجریدش میکنه بعد قبولش میکنه، نشون میده که خودش مجرده با مادی سازگار نیست. اصلا این بیان شما هم فرض سوم و احتمال سوم ماست. ظرف و مظروف باید یکی باشه؟ نه، ملازمه هست. ملازمش اینجا لازم نبوده بیان بشه، امر بدیهیه. ظرف و مظروف مناسب همن. شما آیا در ظرف مادی میتونید امر مجرد جا بدید؟ این با راز البطلانه، اون طرفش هم درسته. شما امر مجرد رو نمیتونید ظرف برای مادی قرار بدید، مادی رو نمیتونید ظرف برای مجرد قرار بدید. مادی باید ظرف مادی باشه، مجرد باید ظرف مجرد باشه. این تقریبا واضحه، احتیاج به استدلال هم نداره. شما خودتون به وجدان خودتون مراجعه کنید، یه ظرف مثلا یه کاسه ای رو که توش آب می‌ریزید می‌تونید امر مجردتون اینجا بدید؟ عکسش هم که ظرفتون مجرد باشه مظروفتون مادی باشه نمیشه. اگر این یکی نمیشه عکسش هم نمیشه. علتش اینه که تناسب بین ظرف و مظروف لازم دونه بداهت هست. حجت اخرى، این نفل انسان قوتن، این نفل انسان قوتن تجرد المعقولات عن المادت و عوارضها، این نفل انسان قوتن تجرد المعقولات عن المادت و عوارضها. اون ذاتی که در عبارت ما نوشته باطل، باید خط بخوره. در انسان قوه ایست که معقولات رو از ماده و عوارضش خالی میکنه. البته قبل از این که معقولات بشن مجردشون میکنه، وقتی مجردشون کرد معقولات میشن. این تجرد المعقولات یه زمانی هم عرض کرده بودم، یه چند روز پیش، تجرد المعقولات نه که اونی که معقول شده مجردشون کنه، اون که معقوله که مجرد هست دیگه لازم نیست تجریدش کنه. تجرد المعقولات یعنی اونی که قابل از معقول شود او را مجرد میکند، با این تجرید او میشه معقول بالفعل. معقول بالقوه رو تجرید میکنه تا معقول بالفعل بشه. تجرد المعقولات یعنی معقولات بالقوه رو عن المادت و عوارضها تا بشن معقولات بالفعل. فتجردها اما لذاتها او لما اخذت منه او من جهت الاخذ. تجرد این معقولات، تجرد این صور معقوله یکی از احتمال درش هست، اما لذاتها یا به خاطر ذات همین معقولات، یعنی ذات اختزای تجرد داره، کسی مجردش نمی کنه، خودش مختزی تجرد هست. علما آخذت منها یا تجرد این صورت معقوله به خاطر تجرد اون چیزیست که این صورت از اون گرفته شده، یعنی اون ماهیت خارجی. چون این ماهیت خارجی مجرد بوده، این صورت معقولم که از اون گرفته شده مجرده. این فرض دوم. فرض سوم، اومن جهت الاخر، گیرنده کاری کرده که او مجرد بشه و مناسب بشه، یعنی گیرنده مجرد بوده خواسته اون گرفته شده رو هم مناسب خودش کنه، لذا مجردش کرده. از کدم سه فرض بیشتر در این مسئله جا نداره. ما اگر بخوام فرض سوم رو که مطلوبمونه ثابت کنیم، باید دو فرض اول رو باطل کنیم و ایشون الان به دو فرض اول میپردازه باطلش میکنه. بعد از اینکه دو فرض اول رو باطل کرد دیگه به فرض سوم توجه نمی کنه، چون فرض سوم ثابت شده و مطلوبش هم هست. حالا بگید علیت و معلول ظرف و مرزت نوف بله الاول، یعنی اگر این صورت لذاتها مجرد باشه باعث اتفاق میشه. اتفاق یعنی توافق ما فی الذهن و ما فی الخارج. اگر این ذات اقتضای تجرد داره، نباید بین این ذاتی که در ذهن و ذاتی که در خارج اختلاف باشه، بلکه باید توافق باشه. اگر این مجرد، اون خارجی هم باید مجردت باشه، در حالی که خارجی مجرد نیست. ولی اول اگر تجرد مقتضای ذات باشه، تخلف ممکن نیست. یوجب الاتفاق، باید هر جا فردی از این صورت پیدا میشه همین حالت تجرد داشته باشه، چه در ذهن که مجرد است، چه در خارج که مجرد نیست. فما کان شیء منها یقترنه هذه اللباه یقترنه هذه اللباه قفله ما مای نافی است. اگر اتفاق باشد هیچ یکی از این صورت، یعنی هیچ یکی از افراد این صورت تحقق پیدا نمی کند که یقترنه هذه اللباه قفله. فما کان شیء منها یقترنه هذه اللباه قفله، دیگه چیزی از این صورت، یعنی فردی از این صورت نمیتونه در خارج همراه لباه قفله همراه مادیات باشه و بشه مادی. اگر مقتضای ذات این صورت تجرده، این صورت در هر جا ذاتش پیدا بشه، در هر فردی که این ذات تحقق پیدا کنه تجرد هست، چرا در خارج تجرد نیست؟ لأن ما به ذات لا یتخلف، اگر چیزی مربوط به ذات باشه مقتضای ذات باشه تخلف نمی کنه، در همه افرادش یکسان هست، نمیشه در یه فردی باشه در یه فردی تخلف کنه. پس فرض اول باطل شد، موجب تخلف ما به ذاته که تخلف ما به ذات بالبداهه باطل. اما فرض ثانی که ما اخذت منه مجرد باشه، یعنی اون شیء خارجی مجرد باشه، می فرماید این تناقضه، یا به تعبیر دیگه خلف فرضه. اگر به واقع توجه کنیم تناقض لازم میاد، اگر با اون چه که فرض کردیم توجه کنیم خلف فرض لازم میاد. واقع اینه که این شیء خارجی مادیه، خب اگر شما این رو مجرد بدونید واقعا میشه هم مادی هم مجرد. مادی یعنی لا مجرد، مجرد یعنی مجرد، پس مادی و مجرد یعنی لا مجرد و مجرد میشه تناقض. اگر به واقع توجه نکنید، به فرض خودتون توجه کنید، شما فرض کردید که این موجود خارجی مادیه، حالا دارید فرض میکنید که مجرده، این خلف فرضه. پس چه خلف فرض باشه که تناقض باشه، علاهیال باطله، بنابراین فرض دوم باطله. و ثانی یکون تناقضن، فرض دوم باطل شد. من از خارج هستم چون به فرض دوم نمیپردازه، چرا پرداخته. فبقی الاخیر، وقتی این دو فرض اول و دوم باطل شد، بقی الاخیر فرض سوم باقی میمونه. فرض سوم باقی میمونه که چیزی باطلش نمی کنه و هر بنابراین نتیجه میگیریم فلم یکن هذا الوجود له وجود امر فی جسم او جسمانی. ضمیر له رو به کجا برمیگردونی؟ با اینکه باید به نفس برگرده، باید مؤنث باشه، در این حال مذکره بود. حالا من تا معناش میکنم فش بکنید ببینید چرا مذکره بود. فلم یکن هذا الوجود له وجود امر فی جسم او جسمانی، این وجودی که له یعنی برای این آخذ هست دیگه وجود امری فی جسم او جسمانی نیست. ضمیر له به آخذ برمیگرده، آخذ همون نفس. فلم یکن هذا الوجود، یعنی این وجودی که الان ما میبینیم که لهو برای این آخذ هست، یعنی برای این نفس هست، وجود امری که فی جسم یا جسمانی باشه نیست. هرچی وجود مجزد از نفس مجزد. هل اشراق الثانی فی ان النفس الانسانیه جوهرون قائمون به ذاته. عنوان بحث توجه کنید، دو تا مدعا هست، یکی جوهرون یکی قائمون به ذاته. عرض قائم به ذاته نیست، همیشه قائم به عرض دیگر یا قائم به جوهره. اگرم قائم به عرض دیگه باشه بالاخره باید منتهی بشه به جوهر. نمیشه عرضی متکی به عرض بشه، دوباره اون عرض متکی به عرض بشه و هاکذا پیش بره و به جوهر نرسه. حتما اون آخرین متکا باید جوهر باشه. مثلا فرض کنید که استداره کیفیتی است، عرضه، کیف عرضه، این قائم است به خط، خط هم کمه، عرضه، پس عرضی قائم به عرض. ولی بالاخره خط درست قائم به جسم تعلیمی است یا قائم به جسم تعلیمی است؟ اگر قائم به جسم تعلیمی باشه باز عرض دیگری و عرض دیگری مونده، چون جسم تعلیمی هم عرضه، جسم تعلیمی یعنی حجم. و بعد جسم تعلیمی متکی به جسم طبیعی است که جسم طبیعی جوهر، یا همون خط مستقیما به جسم طبیعی متکی است که به جوهر متکی میشه. علاوه بر جوهری عرضی، اگر بر عرضی متکی بود حتما آخر سر باید به جوهر متکی بشه، گاهی هم مستقیما به جوهر متکی. علاوه بر عرض قائم به ذاته نیست هیچ عرضی. اما جوهر دو قسمه، جوهری داریم که قائم به ذاتش هست مثل جسم، جوهری داریم که قائم به ذاتش نیست مثل صورت. صورت جسمیه قائم به ذات نیست، حال در ماده است، قائم به ماده است، قائم به ذاتش نیست. اگه قائم به ذات میشه میشه مجرد. پس جوهرون گفتن کافی نیست. وقتی مصنف میگه فی ان نفس الانسانی جوهرون، درسته نفس انسانی جوهر است ولی کافی نیست، خوب معرفی نشده، باید قائمون به ذات هم پشتش بیاد. فکر نکنید صورت جسمانی، فکر نکنید در ماده که بدن حلول کرده مثل صورت جسمانی، بلکه قائمون به ذاته، قائم به خودشه، حال در بدن نیست، بدن رو تدبیر میکنه ولی حلول در بدن نداره، تعلق به بدن داره، تعلق تدبیری، تعلق به بدن داره، تعلق تدبیری، نه تعلق به بدن داشته باشه تعلق حلولی. پس قائم به ذات، جوهرون قائمون به ذات، عنوان بحث دو تا ماده هست. این دو تا مدعی رو ایشون در استدلال چی میکنن؟ ثابت میکنن. وقتی تجرد ثابت شد قهرن جوهریت هم ثابت میشه، لذا تمام همت ایشون اینه که تجرد ثابت کنه. البته جوهریت هم ثابت میشه در ذهن بیان ایشون، جوهریت هم ثابت میکنه، ولی نکته اساسی بحث نظر داره به تجرد نفس. چون اگر قائم به ذات باشه حتما باید جوهر باشه دیگه، عرف قائم به ذات نیست. بنابراین قائمون به ذاته بودن رو ما ثابت کنیم، جوهریت رو هم قهرن ثابت کرد. ایشون می فرمد که ادراک رو اگر معنا کنیم می بینیم که ادراک حصول المدرکه للمدرکه. البته این تعریفی دارم من مرز می کنم، تعریف دوریه، چون در تعریف ادراک ما مشتق ادراک رو که مدرکه و مدرکه گرفتن میشه دور، ولی برای قادر شدن وقت دارم عرض میکنم جور دیگه معنی میکنم. میگن که الادراک و حصول و صورت شیعه اندل مثلا آقل، یه جوری میگن که دور لفن نیاد. اگر چه خودشون گفتن تعریف ادراک تعریف لفظیه، چون ادراک امر بدیهیست قابل تعریف نیست، تعریفش تعریف لفظیه و در تعریف لفظی وجود دور، وجود اجلا بودن معرف و امثال زالشی که بی نداره، اون تعریف حقیقیه که این شرایط در شرکی حتما دور لازم نهید. علایه حال ادراک و معنای حصول و حصول المدرکه للمدرکه. اگر مدرک برای مدرک حاصل شد این مدرک ادراک میکنه، اما اگر مدرک برای چیزی دیگری حاصل شد ادراک تحقق نمیگیره. مثلا فرض کنید که قوه خیالیه ما که دارای محله، این صورت خیالی بیاد برای محل حاصل بشه، برای خود قوه حاصل نشه. در این حال قوه نمیتونه ادراش بکنه، ولو برای محلش که خیلی نزدیک بشه حاصل شده، کافی نیست و در خودش حاصل بشه. پس ادراک یعنی حصول و صورت شیء للمدرک، نه لمحل المدرک. که اگر برای محل مدرک حاصل بشه ادراک تحقق پیدا نمی‌کنه. این یه مقدمه. مقدمه دوم، ما وقتی ادراک میکنیم خودمون رو، وقتی ادراک میکنیم خودمون رو، خودمون رو میابیم یا نمیابیم؟ یعنی واقعا ادراک میکنیم خودمون رو یا ادراک نمیکنیم؟ ادراک میکنیم. پس معلوم میشه خودمون برای خودمون حاضریم، خودمون برای خودمون حاصلیم که ادراک میکنیم خودمون رو. خود معنای ادراک رو توجه کنید، ادراک حصول مدرک هست للمدرک، و ما خودمون برای خودمون ادراک میکنیم، پس خودمون برای خودمون حاصلیم. چون اگر خودمون برای محلمون حاصل بودیم، محلمون باید ادراک میکرد نه خودمون. گفتیم ادراک حصول شیء است للمدرک. اگر ما برای محلمون حاصل بودیم نه برای خودمون، محلمون ادراکمون میکرد، یا اصلا ادراک حاصل نمیشد، چون محلم قابل ادراک نبود، مدرک نبود، ادراک حاصل نمیشد. از این که ادراک حاصل میشه معلوم میشه ما برای خودمون حاصلیم نه برای محلمون. این محلی نداریم که حاصل باشه، سالبه به انتفاع موضوعه. و وقتی ما برای خودمون حاصل باشیم یعنی قائم به ذاتیم دیگه، برای خودمون حاصلیم، برای محلمون حاصل نیستیم. ما برای خودمون حاصلیم لذا خودمون رو درک میکنیم، برای محلمون حاصل نیستیم یعنی قائم به ذاتیم. کسی که برای خودش حاصل باشه یعنی قائم به ذاته، اونی که برای غیر حاصل قائم به غیره. اما ما که برای خودمون حاصلیم اینه قائم به خودمون، قائم به غیر نیستیم. پس نتیجه گرفتیم از این دو مقدمه که نفس ما مجرده، یعنی قائم به ذاته، جوهرم هست. مقدمه اولی بود که ادراک عبارت است از حصول مدرک للمدرک. مقدمه دوم اینه که ما خودمون رو ادراک میکنیم، نتیجه اینه که پس ما برای خودمون حاصلیم، ما برای خودمون حاصلیم اینه قائم به ذاتیم. وقتی قائم به ذات بودیم جوهرم هستیم، پس جوهران قائم به ذات هستیم. این مدعا ثابت شد. این ادراک الشیء لما کان عبارتون عن حصول صورته للمدرک فکل من ادرک ذاته یجب ان یکون مفارقا عن المحل. به صورت قیاس منطقی بیان نشده، ولی قیاس منطقیه، صورت قیاسی نداره. اون ان ادراک شی لما کان عبارتون عن حصول صورته للمدرک این یه مقدمه است. فکل من ادرک ذاته یجب ان یکون مفارقا عن المحل، این نتیجه است. ادراک شی چون عبارت است از حصول صورت اون شی للمدرک، پس هر کس که ادراک کند ذات خودش رو، این فکل من ادرک ذاته شده به اون مقدمه دیگه هم داره، در اینی که نتیجه است. یعنی ما ادراک میکنیم ذات خودمون رو، اینا مقدمه دومه که ایشون نگفته. مقدمه دوم میگه فکل من ادرک ذاته، بعد نتیجه میگیره فکل من ادرک ذاته یجب ان یکون مفارقا عن المحل. هر کس که خودش رو ادراک بکنه باید از محل مفارق و جدا باشه، این محل نداشته باشه. چون اگر بخواد محل داشته باشه خودش برای خودش حاصل نیست، برای محلش حاصله. اون وقت نمیتونه خودش رو ادراک بکنه، محلش باید اون ادراک بکنه. در حالی که ما بلوشن خودمون رو ادراک میکنیم، نه بدنمون نفسمون رو ادراک کنه، نفسمون رو ادراک میکنه. از لو کان فی محل، زیرا اگر این کسی که مدرک ذات خودش هست در محلی حلول کرده باشه، لکان صورت و ذاتهی غیر حاصلت لذاتهی بل لمحلهی. صورت ذاتش در این صورت برای خودش حاصل نیست، برای محلش حاصله. اون وقت محل باید مدرک بشه نه خودش، در حالی که بلوجدان بدن ما مدرک ما نیست، خودمون مدرک خودمون. لأن وجود الحال لا یکون الا للمحل، چون هر چی که حلول کرده باشه در محلی، وجودش برای اون محل، وجودش برای خودش نیست. خب اگر نفس ما هم دارای محل باشه، لازمش اینه که وجودش للمحل باشه. این لأن وجود الحال لا یکون الا للمحل هم قیاس دیگری است، که اثبات میکنه این ادلو کانه فی محل لکانه صورت ذاتی غیر حاصلت لذاته رو. تقدیر قیاس اینه که مثلا از مقدمه قیاس این فرضی میشه، مقدمه قیاس این واقعی نیست. نفس ما حلول کرده در محلش و وجود الحال لا یکون الا للمحل، پس وجود نفس ما لا یکون الا للبدن، پس نفس ما حاصل است للبدن. مقدمه می گفت از لوکانه فی محلن لکانه صورت و زادی غیر حاصلت لذاتی بل محله. این بل محله رو ایشون داره با استدلال ثابت میکنه. چرا نفس ما برای محل ثابت میشد؟ یا نفس ما نه، هر کل من ادرش ذاته اگر مجرد نبود باید بود برای محلش حاصل باشه، صورت ذاتش، نه خود، نه برای خودش. چرا برای محلش حاصل باشه؟ به همین بیانی که گفتیم. البته من در مقدمه بحث رو بردم رو نفسیشون، کاری به نفس نداره، کل من ادرک ذاته، میخواد نفسش میخواد غیر ذات نفس باشه. اما برای روشن شدن بحث من مقدمه رو نفس قرار دادم. نفس ما اگر حلول در فرزن، نفس ما حلول کرده در بدن ما و وجود الحال لا یکون الا للمحل، پس وجود النفس لا یکون الا للبدن. این همون است که ایشون گفت لکان صورت ذاتهی لمحلهی، پس نتیجه رو ایشون مستدر کرد، اون لمحلهی رو ایشون مستدر کرد. بنابراین لأن وجود الحال لا یکون الا للمحل یه قیاسه که اشاره به یه مقدمه شده، مقدمه دیگرش که فرضی بوده هست شده، نتیجه هم گرفته نشده. این همه کلن دلیل برای بل محلهی. صورت خودش یا صورت محلش رو بالاخره پس درش میکنه، درش میکنه، کافی دیگه. حالا چه از تو محلش درش بکنه چه که درست نیست، چه بنابرای اون که درسته از بیرون محلش درش بکنه، بالاخره صورت پیش خودش حاصله. اگه صورت پیش خودش حاصله پس کار میگذاره. شما میفرمایید که این در بدن حلول کرده به خاطر اشرافی که به بدن داره، خودش رو که تو بدن حلول کرده درش میکنه. خب پس خودش پیش خودش الان حاصل شده، ولو الان تو به قول شما تو بدنه و به خاطر اشرافش، اما الان هست براش یا نه که خودش پیش خودش حاصله؟ اگه خودش پیش خودش حاصله معلوم میشه که قائم به ذاته، اگر قائم به ذاته معلوم میشه تو محل نرفته. اونی که شما گفتید تو محل رفته خیلی فرض، یعنی اول فرض کردید که رفته تو محل، بعد از طریق اشراف گفتید خودش پیش خودش حاصله، تا خودش پیش خودش حاصل شد از محل میره بیرون، این نمیتونه دیگه تو محل باشه. هذا خلفان، یعنی اگر بخواد نفس ما برای خودش حاصل نباشه بلکه لمحلش حاصل باشه که محل او رو درش بکنه، نه خودش خودش رو درش بکنه، خلفه. چون فرق اینه که ما خودمون خودمون رو درش میکنیم، بدنمون که ما رو درش نمیکنه. ثم اینا ندرک ذاتنا به ذاتنا لعنا لا نعذب عن ذاتنا. این تکرار تقریبا بحثه و نظر ایشون از این تکرار این بوده که اون مابعد رو ذکر بکنه و هم ما شعورنا محل بحثش همون تکرار بوده. این عبارت مقدمی رو گفته تا اون مؤخره رو ذکر بکنه، مؤخره منظور اصلیش بوده. مؤخره اشکالیست، اشکالش اینه که اگر ما قائم به ذاتیم چه توجه بکنیم به خودمون چه توجه نکنیم، علی حال قائم به ذات هستیم. در حالی که ما اگر توجه کنیم خودمون رو درک میکنیم، توجه نکنیم که غافلیم. درک کردن این حصول ذات لذات، ما اگر توجه بکنیم به ذاتمون، ذاتمون بر ذاتمون حاصل میشه، یعنی در ادراش میکنیم. اگر توجه نکنیم ذاتمون بر ذاتمون حاصل نیست، پس در اون هنگام ذاتمون بر محل حاصل، در اون هنگام عرضی، در اون هنگام قائم به ذاتیم. شما اصرار دارید که ما همیشه قائم به ذاتیم، دلیلتون از طریق ادراک بود، ادراک همیشه نیست. ادراک ما خودمون رو گاهی اتفاق میفته، قهرن پس حصول ذاتمون لذاتمون هم باید همون هنگام اتفاق میفته. در حالی شما میگید همیشه نفسمون برای نفسمون حاصله، همیشه نفسمون جوهر قانع بذات. جوابی که ایشون میده اینه که ما همیشه به خودمون عالمیم، ارتکازن به خودمون همیشه عالمیم، حتی در خواب، حتی در حالتی که خطر تا تهدیدمون میکنه و ما رو از کل شی غافل میکنه، از خودمون غافل نمیکنه. لذا سعی دفاع داریم، در همون هنگام سعی فرار داریم، سعی نجات داریم، سعی میکنیم خودمون نجات بدیم. در همون هنگامی که خطر میره دارم از همه چی غافل میشه، ولی از خودش غافل نمیشه، لذا سعی میکنه خودش رو حفظ کنه. در حالت خواب هم همینطور. منتها علم به علم نداریم، ما همیشه عالم به خودمون هستیم، منتها نمیدونیم که عالمیم. اگه توجه کنیم به علممون متوجه میشیم که عالمیم، توجه نکنیم متوجه نمیشیم. اونی که مورد غفلت ما قرار میگیره علم به ذاتمون نیست، علم به این علمه. ولی خود علم به ذات همیشه حاصله. پس اگر علم به ذات همیشه حاصله، حصول صورت خودمون برای خودمون هم همیشه حاصله. پس ما همیشه جوهر قائم به ذات هستیم، منتها گاهی عالم به این جوهر قائم به ذات بودنمون هستیم، گاهی عالم نیستیم. یعنی گاهی عالم به این علم به نفسمون هستیم، گاهی عالم نیستیم. اون علم به علم مورد غفلت قرار میگیره. و اما شعورنا لذاتنا لا یعذب عن ذاتنا، هرگز از ذات ما مخفی نمیشه، غیب نمیشه، اون همیشه برای ذات ما هست. ثم انا ندرک ذاتنا به ذاتنا، بدون اینکه از محل استفاده کنیم ذاتمون رو به ذاتمون درک میکنیم، از محل استفاده نمیکنیم، پیش خودمون حاضریم. پس حصول ما برای خودمون همیشه گیست، بنابراین جوهر قانون ذات بودنمون هم همیشه گیست. و اما شعورنا به شعور ذاتنا فقط فقد، اما شعور ما به شعور ذاتمون، یعنی علم به این که ما به خودمون عالمیم، این فقط فقد، گاهی مفقود میشه. این علم گاهی مفقود میشه، ولی اصل شعور هرگز مفقود نمیشه. توجه به این شعور گاهی مفقود میشه، چون که توجهی به این شعور مثل توجهی به بقیه موجوداته. همونطوری که ما نسبت به موجودات خارج از ذات خودمون گاهی عالمیم گاهی غافلیم، نسبت به شعور ذاتمونم گاهی عالمیم گاهی غافلیم. از لیس نفس و وجودنا، چون این شعورنا نفس وجودنا نیست، اون چی که پیش ما همیشه حاضره نفس وجودنا، خود وجود ماست. شعور ما به وجودمون امریست غیر از ذاتمون، ولذا لازم نیست همیشه وجود داشته باشه. از لیس نفس وجودنا، چون نفس وجود ما نیست، این که میگه نفس وجود ما نیست، شعور ذاتمون به ذاتمون نفس وجودمونه. اون علم حضوری که ما داریم اون نفس وجودمونه، اون همیشه هست. شعورنا لشعورنا به ذاتنا که یه علم حصولیه، اون نفس وجودنا نیست. دقت بکنید، یه علم حضوری داریم که همیشه خودمون به خودمون عالمیم، بعد این علم حضوری رو با علم حصولی میفهمیم، یعنی عالم میشیم که یه همچین علمی داریم. این علم حصولیه، علم حضوری نیست، این عین ذات ما نیست. اون شعور نلذاتنا علم عین ذات ماست و همیشه هم همراه ذات ما هست، نه همراه ذات ماست، اصلا عین ذات ماست. این شعور نال شعور نازاتنا، این شعور دوم، این علم حصولیست غیر ذات ما. اگر غیر ذات ماست، مثل شعور به بقیه اشیا میشه، شعور به بقیه اشیا که غیر ذات ما هستن، یعنی اشیای دیگه غیر ذات ما هستن، این شعور ما غیر ذات میشه، گاهی مغفور نه گاهی مورد توجه. از لیس نفس وجودنا فهو که ادراکنا سایر الاشیاء المدرشه من خارج، اشیای دیگری رو که از خارج ادراک میکنیم گاهی ازشون غافل میشیم، گاهی هم بهشون توجه میکنیم، اونا ادراکشون گاهی تعطیل میشه. شعور ناب شعور ذاتنا این چنینه، یعنی گاهی تعطیل میشه، اما شعور ذاتنا هیچ وقت تعطیل نمیشه، اون ارتکازن حاصله، گاهی مورد توجه گاهی مورد توجه نیست. ولی نه، اون حصولیه، علم به علم حصولیه. نه، اون علم، اون همون علمتونه. یه وقت علم خود علمتون پیشتون حاضره، اون علم حصولیه. یه وقت علم دارید به علمتون که گاهی تخلف هم میکنه، اون حصولیه. اون که میگید من علم دارم به خودم یا علم دارم به علمم، این به وجدان خودتونم مراجعه کنید، همیشه اینطور نیست شما علم داشته باشید به علم، در حالی که این علم پیشتون حاضر همیشه، اما شما همیشه عالم نیستید. از این که همیشه عالم نیستید ولی میشه گاهی حاضر گاهی حاضر نیست، چیه که گاهی حاضر گاهی حاضر نیست؟ خود علمه؟ نه، صورت اون علم، صورت اون علمه که گاهی حاضر گاهی نیست، ولی خود علم که همیشه حاضره.
چیزی نمیشه، یعنی چی ما قایب میشیم از خودمون، در حالی که این وجود حاصله،
بله.
من در صحبت خارجیه وقتی که صورت نزد ما حاضره دیگه نمیتونیم بلکل ازش قافل باشیم.
بله.
و صورت به صلاح بره
یعنی ادراک هست. ما میگیم ادراک عبارت از صورت حاصله. هر وقت صورت حاصله بود ادراک هم هست. شما میدارید هم نمیفهمید که وقتی صورت حاصله بود قفلت نیست ادراک هم. ما که همین ادعا رو داشتیم. وقتی صورت حاصله رفت چی؟ اون وقت هم ادراکه؟ هست. بله. قفلت ممکن نیست.
در مورد نفت خودش حاضر نزد خودش چرا ما باید
این
صورت
خودش رو
نیابه
خب بله اون هم باید محضوری دیگه باید ادراک علا دوام هست
این وقت این مفهوم ادراک
نه نه ادراک علا دوام هست ببینید اون ادراک علا دوام نیست ادراک نفس علا دوام هست چون نفس علا دوام حاضره ولی ادراک علا دوام نیست چون ادراک میشه من همیشه حاضر نیست حضور نفس اندن است ادراک
چطور میشه
از این ادراک نفس غافل نمیشیم یعنی خود از نفس ما
از نفس غافل نمیشیم
نفس رو ادراک میکنیم ولی از ادراک نفس غافل میشیم یعنی ادراک رو ادراک نمیکنیم یعنی شما از نفس بیرون نمیاد دوباره وقتی میخواد اشکال کنیم تو همون نفسی ما نفسمون پیشمون حاضره لذا این ادراک اما ادراک نفسمون چی؟ اونم حاضره؟ اون گاهی حاضره گاهی حاضره این که من بدونم خودم رو دارم الان میبینم اونو به توجه داشته باشم این که خودم رو دارم ملاحظه میکنم این گاهی هست گاهی نیست ما نفس رو نمیگیم نفس همیشه حاضره و همیشه ادراک هست اما ادراک این نفسی که همیشه هست این رو هم من داشت توجه دارم این باید توجه کنم تا حاصل بشه این پیش من حاصل نیست باید توجه کنم اگه توجه کردم حاصل میشه برده
نفس
اون
که ما ادراک
معلوم چیه؟
نفس.
ما در اونجا اشکال نداریم وقتی که نفس معلوم ما باشه علم همیشه کیه؟ چرا؟ اما اگر نه ببینید یه وقت معلومتون نفسه یه وقت معلومتون ادراک نفسه لنفسه کدوم رو شما معلوم میگیری؟ خب اون وقتی که نفس معلومه ما هیچ وقت ادراک قفلت نداریم حد تا آخر
این مفهوم ادراک مفهوم جدید دیدید یعنی ادراکی که زمین
این مفهوم هم واقع نمیشه نفس ها مفهوم ادراک رو از نمی کنم نفس معلوم شماست این معلوم مفهوم هم
نمیشه
یعنی شما هرگز از نفستون غافل نمیشه از ادراک ده. به این معنی که عرض کردم در وقتی هم که خطر تهدیدتون میکنه فکر نفسه هست یعنی دارید دفاع میکنید ازش یا با فرار یا با دفاع به هر ترتیب فکر نفس هستید دارید حفظش میکنید پیداست که به نفستون عالمی به نفس عالمی یعنی نفستون پیشتون حاضره مدعای ما اینه که نفس معلومه و پیش خود نفس حاضره و این حضور همیشه گیست این مدعای ما شما اشکالتون اینه که ادراکی که من نسبت به این نفس دارم چرا همیشه حاضر نیست؟ بله داره، اینا میگن داره. آقایان ادعیان که شخص همیشه ادراک را داره. حالا ممکنه در مورد بیهوش مثلا بگیم که من اینو نمیدونم، در مورد بیهوش ممکنه اصلا گفته بشه که این تمام ادراکش تعطیل، حتی خودشم تعطیل، این ممکنه بگیم حتی حاضر نیست برای خودش در مورد بیهوش. اما در مورد بیهوش احتمال داره که بتونیم بگیم بر خودش حاضر. خلاص اگه بر خودش حاضر بود ادراک داره، اگه نبود ادراک نداره. اون حالا صغرایی که باید در موردش بحث میشه. اونجوری که من به ذهنم میگن ادراک داره. حالا عرض میکنم، من برای ماماشا درک میکنم، اگر برای خودش حاضر ادراک داره، اگر حاضر نیست ادراک نداره. حالا صغرای بحث مهم نیست. بله در خواب حاضره، در خواب بدون شک حاضره، در بیهوشی مثلا است. در بیهوشی هم عرض میکنم به اونجور که به ذهن من آقایی میگن حاضره. حالا ما ماشاتا میگیم که اگر حاضر ادراک هست، اگر حاضر نیست ادراک نیست. بالاخره ما ادعا داریم که هر جا حضور هست ادراک هست. بحثون فیه تحصیل و عرشی، اشکالی که در این اشکال جواب عرشی داده میشه. دو جواب از اشکال میدن، یه جواب رو نوع فلاسفه دادن که ایشون قبول نمی کنن، یه جواب عرشیه. عرشی بارها هر که نمینی اونی که در قلب خودم خطور کرده، اونی که طبق مبانی خودمه، فلاسفه قبل نگفتن. اشکال اینه که اگر نفس دائما پیش نفس حاضره، چطور خصوصیت نفس که جوهریته برای بعضی ها مکشوف نیست؟ همه ی انسان ها نفسشون پیششون حاضره، حتی اون کسانی که نفس رو جوهر نمیدونه. خب نفس شما پیش شما حاضر بود، شما فهمیدید جوهر، ادعا کردین جوهریتشو. نفس این آقایی هم که منکر جوهریت نفسه پیشش حاضره، چرا او جوهریت رو ادعا نمی کنه؟ چرا او منکر جوهریته؟ اگر نفس حاضره خصوصیاتش هم حاضره، یکی از خصوصیات جوهریته، چرا جوهریت نمی فهمی؟ چرا جوهریت نفس ما کشف نمی کنیم؟ همه چیزی که پیش ما حاضره، اونم کاملا حاضره، خصوصیاتش هم حاضره. قیل فما، فما یعنی اگر، این تفریح برگذشته است. اگر ما پیش خودمون حاضریم و حضور شی یعنی حضور خصوصیات شی، فما سبب و شک فی جوهریت نفس ما حضور ذاتها، چه باعث شده که ما در جوهریت نفس شک بکنیم؟ با اینکه ذات نفس و نتیجتاً خصوصیات نفس از جمله جوهریتش پیش ما حاضره. اگر جوهریتش پیش ما حاضره شک معنی نداره، چیزی که ما بالعیان داریم میبینیمش چرا شک کنیم؟ جوابی که در مشهور داده شده اینه که شما اگر شک میکنید در جوهریت نفس، به خاطر اینه که معنای جوهریت رو نمیدونید. اگر معنای جوهریت رو برای شما توضیح دادن، شما شک نخواهید کرد. در منطق در بحث قضایای اولی خوندید که قضایای اولی قضایایی هستند که تصور طرفینشون کافی در تصدیق حکم، تصدیق به حکم. وقتی میگیم الاربعه مثلا کل زوجن، یا بهتر این که بگیم الکل و اعظم من الجز، حکم به این که الکل اعظم من الجز حکم بدیهیه. چرا؟ چون متوقف بر اولیه، چون متوقف است بر تصور طرفینش. اگه شما کل رو تصور کردی، جز هم تصور کردی، بعد از تصور دیگه اصلا توقف نمی کنید، قبول می کنید که الکل اعظم من الجز. این قانون قضیه اولیه. الممکن و محتاجون الالله، اگر شما ممکن رو به معنای واقعی ممکن تصور کنید، علت رو هم به معنای واقعیش تصور کنید، الممکن و محتاجون الالله برای شما مبهم دیگه نیست، حکم اولیه. این دوتا مثال رو میزنم. در مثال اول سریع انسان تصدیق میکنه، در مثال دوم گاهی بحث میکنه تا تصدیق کنه. علت اینه که تصور طرف این در این دوتا مثال فرق میکنه. در مثال اول تصور کلوجه خیلی آسونه، نزا تصدیق به حکم هم آسونه. در مثال دوم تصور ممکنه و علت سخته، نگاه تصدیق باشن سخته، فرق نمی کنه. در هر دو قضیه اولی هم به محضی که شما تصور طرفین رو درست کردید، تصدیق به طرفین درست میشه. حالا گاهی تصور طرفین سریعا انجام میشه، گاهی تصور طرفین بطیعا انجام میشه، اون دیگه مهم نیست. در اینجا میچنینه، اگر شما معنای جوهریت رو بفهمید، نفستون هم که دارید، یک طرف رو دارید، حکم به جوهریت قهریه. این اگر نفستونی که میدونید، بدونید معنای جوهریت چیه، یقین پیدا میکنید که نفستون جوهره. اگر نمیدونید جوهریت نفس رو، نه به خاطر اینه که به این طرف قضیه که نفس عالم نیستید، بلکه به خاطر اینکه به اون طرف قضیه که جوهریت عالم نیستید. جوهریت پیشتون مکشوف نیست. اگر جوهریت پیشتون مکشوف باشه، میدونید که اون نفسی که پیشتون معلومه جوهر هم هست. پس علت عالم نبودن ما به جوهریت نفس این نیست که ما عالم به نفسمون نیستیم، اینه که عالم به معنای جوهریت نیستیم. بله، اگر عالم به معنی جوهریت، جواب مشهور اینطور گفته میشه، این نزالکه، این که ما شک میکنیم در جوهریت نفس، بنابراین است که اطلاع بر مفهوم جوهریت نداریم. اگر اطلاع از مفهوم جوهریت داشتیم شک نمیشه. ایشون این جواب رد میکنه، رد جواب رو بخونم. ایشون این جواب رد میکنه، میگه جالینوس و امثال جالینوس، اینها عالم به معنای جوهریت بودن، در مورد اونها شک نیست، طبیب بودن، فیلسوف هم بودن، میدونستن جوهر یعنی چی. در این حال این آقایون نمیدونن نفسشون جوهر یعنی، شک داشتن، جز متوقفین بودن. جالینوس از متوقفینه، هم در جوهریت نفس توقف داره، هم در تجرد نفس. چرا؟ مطلب جوهریت مطرح بوده، نفس هم مطرح بوده. ایشون تصریح داره، یعنی که ما نمیدونیم نفس جوهریمه، تصریح داره نمیدونیم نفس مجردیمه. خب این آدم نمیدونه از این جهته که معنای جوهریت بلد نیست، که معنای جوهریت بلد این فیلسوفه که. از علت این که ما یا هر کی نفس رو جوهر نمی نامد، حالا ممکنه در بعضی ها به خاطر ندونستن معنی جوهریت باشه، ولی در مثل اینجور آدم هاشه نمیشه گفت معنی جوهریت مجهوله. اینا هم حکم نمی کنن به نفس جوهرون، با اینکه نفسشون توشون ناظره، عالم به نفسشون هستن، عالم به جوهریت هم هستن، هر دو طرف قضیه رو می دونن، اما نمی گنن نفس جوهر. اینو چطور شما حل می کنید؟ پس همیشه جوابتون کافی نیست. قلنا فما تقول فی حق الواقف علی هذه الاصطلاحات، اون کسی که مطلع بر این اصطلاحات، واقف یعنی آگاهه، درباره کسانی که آگاهی به این اصطلاحات مثل جالینوس و اصحابش که جوهر اینا رو میدونن، اونا چرا شک کرده؟ اونا چرا نمیدونن نفس جوهره؟ اگر نفسشون حاضره، معنای جوهریت هم پیششون حاضره، چرا حکم نمیکنن به این که نفس جوهره؟ بنابراین میفهمم که جواب شما درست نیست. علت حکم نکردن این نیستش که اونا معنای جوهریت رو نمیدونن، علتش همون است که ما گفتیم نفس حاضر نیست، نفس پیش ما حاضر نیست تا خصوصیتش حاضر میشه. پس اشکال مسجل شد، جوابی هم که مشهور دادن کافی نشد. حالا جواب خود مصنف این شاید در صورت کنه میشه.